سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه های خبری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. دی برنامه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، در نتیجه انفجار موتر پر از مواد انفجاری در دروازه حوزه ششم امنیتی شهر کابل 14 نفر کشته و 145 نفر دیگر زخمی شده اند و ساختمان های نزدیک این انفجار قسمان خسارمند شده است. این انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل به وقوع پیوست. جنرال خوشحال سازاد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که از میان 145 زخمی این رویداد 92 نفر آنان غیر نظامیانند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفته است که 4 پلیس و 10 غیر نظامی شامل کشته شدگان این انفجارند. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این حمله شاملند. شاهدان گفتند که پس از این انفجار فیرهای پراگنده در محل رویداد شنیده شده، اما مقامات امنیتی تا کنون در این باره چیزی نگفتند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در صفحه توییتر خود نوشته است که هدف این انفجار یک مرکز جلب و جذب نیروهای امنیتی افغانستان بوده است. ملل متحد از اعلام تهدید طالبان مبنی بر هدف قرار دادن افراد ملکی که در پروسه انتخابات 28 سپتامبر شرکت میکنند ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در اعلامیه‌ای که از سوی یونما نشر شده آمده است که بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر، پروسه انتخاباتی در افغانستان یک فعالیت مدنی است و هر شخصی حق دارد در این روند بدون تبعیض و محدودیت سهم بگیرد و رأی دهد. ملل متحد در این اعلامیه همچنین از گروه طالبان خواسته است تا به افراد ملکی احترام گذاشته و نباید آنها را مورد تهدید و خشونت قرار دهند. ملل متحد تاکید می‌کند که حملات مستقیم بر مراکز رأی‌دهی و اشتراک کنندگان ملکی که در پروسه انتخابات نقض صریح قانون بین المللی می باشد و عاملین همچو جرایم باید پاسخگو باشند. گروه طالبان سه‌شنبه گذشته 15 ماه اسد به مردم هشدار داد که در گرد همایی های مبارزات انتخاباتی افغانستان اشتراک نکنند، در غیر آن آنان مورد حملات این گروه قرار خواهند گرفت. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان در ششم اسد آغاز شده و قرار است تا کمتر از 2 ماه برگزار شود.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در نتیجه 3 عملیات جداگانه در شهر کابل 3 کارخانه ساخت واسکت های انتحاری و موترهای بمبگذاری شده گروه داعش را از بین برده اند. رویا زمانی با شرح بیشتر.
این اداره روز چهارشنبه در اعلامیه گفته است که این عملیات شب گذشته توسط قطعات ویژه این ریاست در حوزه های 8 و 15 شهر کابل و ولسوالی بگرامی را اندازی شده است. به گفته مقامات امنیتی، گروه داعش با ایجاد این کارخانه حملات انفجاری را در شهر کابل سازماندهی میکرد. ریاست امنیت ملی گفته است که در این عملیات 2 انتحار کننده و 3 تن از نیروهای قطعات ویژه امنیت ملی و پلیس ملی کشته شدند. در اعلامیه آمده است یک مقدار سلاح ثقیله، وسایل ساخت و تبع بم در موتر بمبگذاری، واسکت‌های انتحاری، مواد انفجاری و ماین‌های خودساخت کشف و به دست آمده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته و امروز کابل شاهد چندین انفجار مرگبار بوده و امروز هم ولایت هرات شاهد 2 انفجار بود.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که رابط دیپلماتیک خود را با هند، رقیب منطقه‌ای آن کشور، کاهش می‌دهد و در این حال ارتباط تجارتی خود را با هند به حالت تعلیق می‌آورد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که به دنبال تشنج‌ها میان هند و پاکستان در کشمیر، دهلی جدید اختیارات ویژه کشمیر را فسخ کرده، اقدامی که موجب خشم مقام‌های پاکستانی شده است و مقام‌های اسلام‌آباد گفتند که از مردم کشمیر حمایت خواهند کرد. اما مقامات هندی تا حال در مورد موقفگیری اسلام آباد تبصره نکردند. ماده 370 قانون اساسی هند به جموں کشمیر یگانه ایالت با اکثریت مسلمان این کشور اختیارات ویژه داده بود، اما از این بعد تمام مواد قانون اساسی هند بر ایالت جموں و کشمیر نیز قابل تنفیذ خواهد بود. کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده است، اما هر دو کشور بر آن ادعای مالکیت دارند. هند و پاکستان تا حال دو بار بر سر کشمیر با هم جنگیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که گفتگوها مبنی بر پرداخت پول بیشتر از سوی کوریای جنوبی برای آمریکا در مقابل حفظ قوای آمریکایی در آن منطقه آغاز شده است. رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام تویتر خود نوشته است که کوریای جنوبی یک کشور بسیار متمول است و حس می کند که مسئولیت آن کشور است تا سهم مالی بیشتر در برابر دفاع نظامی بگیرد که از سوی ایالات متحده برای آن کشور فراهم می شود. در حال حاضر حدود 28,000 نیروهای نظامی و ملکی ایالات متحده در کوریای جنوبی مستقر است و هدف آن دفاع از سئول در مقابل تهدید نظامی کوریای شمالی است، کشوری که با سلاح هسته‌ای مجهز است. تنها سال گذشته کوریای جنوبی 830 میلیون دلار به ایالات متحده پرداخت که فقط 40% مصارف نظامی قوای آمریکایی را در آن کشور تمویل میکند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از مردم کشورش تقاضا کرده است که در مبارزات با شب نظامیان اسلامی و افرادگرایی مذهبی در کنار دولت مصر قرار گیرند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که چند روز پیش انفجار در برابر یک بیمارستان در قاهره حداقل 20 کشته بر جا گذاشت. این مرگبارترین انفجار در پایتخت مصر ظرف بیش از 2 سال اخیر بود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور مصر در سخنانی که از طریق تلویزیون منتشر شد از مردم کشورش خواست تا از گسترش تفکر افرادگرایانه در میان کودکانشان جلوگیری کنند. آقای السیسی گفت شکست دادن شب نظامیان تنها مأموریت حکومت نیست، بلکه ما با عنوان یک جامعه باید پسرانمان را بفهمانیم، افکارشان را روشن سازیم و آنان را در برابر ایدئولوژی افرادگرایانه حفاظت کنیم. حکومت مصر یک گروه شبه نظامی مرتبط به اخوان المسلمین را مسئول حمله چند روز پیش در قاهره قلمداد کرده است. آقای السیسی در سال 2013 با پیروزی یک کودتا در برابر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر و از رهبران سابق اخوان المسلمین کمک کرد. پس از آن دولت مصر اخوان المسلمین را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت و محدودیت‌های شدید را علیه اعضای آن وضع کرد.
تلویزیون دولتی ایران امروز چهارشنبه گزارش داد که دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور در جریان برخورد مسلحانه با تندروان در منطقه شمال غرب آن کشور واقع در نزدیکی مرز ترکیه کشته شدند. اما تلویزیون دولتی ایران در مورد جزئیات این برخورد مسلحانه چیزی بیان نکرده است. در این اواخر چندین برخورد مسلحانه میان قوای ایرانی و تندروان کردی ایرانی که اکثر آنان در عراق مستقرند صورت گرفته است. حکومت ایران حزب زندگی آزاد کردستان را که اکثر اعضای آن در عراق مستقرند متهم کرده است که با حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK وابسته است. حزبی که از سوی انقره به حیث یک گروه دهشت افغان تلقی می شود. قوای وفادار به رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه امروز چهارشنبه یک شهرک و یک قریه ای را که در شمال غرب آن کشور در کنترل شورشیان بود به تصرف خود درآورد. شهرک الزکات و قریه اربعین در ولایت حما پس از برخوردهای شدید مسلحانه شب گذشته به تصرف قوای سوری افتاد. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که در این برخوردها حدود 30 نفر به شمول 10 تن از نیروهای سوری، 18 تن از جنگجویان مخالف حکومت و تندروان کشته شده اند. از ماه اپریل بدین سو. در نتیجه حملات حکومت سوریه و قوای روسی بیش از 800 غیر نظامی در سوریه کشته شده اند. علاوه بر آن، به گفته ملل متحد، این درگیری ها 400 هزار غیر نظامی را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. در جنگ سوریه که در سال 2011 آغاز شد تا حال بیش از 400 هزار نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر یا از خانه هایشان بیجا و یا مجبور به ترک کشورشان شده اند.
و خبر اخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه به شهر دیتون ایالت اوهایو و شهر الپاسو واقع در ایالت تکساس سفر نمود، دو شهری که در آخر هفته گذشته شاهد گلوله‌باری مرگبار بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گلوله‌باری در ایالت‌های تکساس و اوهایو را وحشتناک خوانده و دستور داد به احترام قربانیان این دو حمله مرگبار در افشاب به حالت نیمه افراشته درآیند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه روی زمانی هستم. حکومت افغانستان در پی حملات اخیر گفته است که هر حمله طالبان روی روند گفتگوهای صلح تاثیر می‌گذارد. این در حال است که حمله مترجم گزاری شده طالبان امروز در کابل 14 کشته و 145 زخمی بر جا گذاشت. خیرالله رسولی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
با افزایش امیدها برای رسیدن توافق میان ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان در نتیجه 8 دور گفتگوها در قطر، ناامنی‌ها نیز در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. شماری از ولایت افغانستان به شمول کابل اخیراً شاهد حملات انتحاری و انفجاری بوده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که طالبان با خشونت نمی‌توانند در روند گفتگوهای صلح امتیاز بگیرند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان بر روز چهارشنبه نیز گفت
هر حمله طالبان بالای افراد ملکی مانع بزرگ بر صلح است. با تاسف بیانگر ایست که این گروه هنوز نمیخواهد که دست از کشتار مردم بیگناه افغانستان بکشند. طالبان با تاسف هنوز هم هراس پخش میکند، در حالی که رهبرایشان در بیرون از خاک افغانستان با افراد اشخاص مختلف وارد یک پروسه بنام صلح شدند.
آقای صدیقی افزود که طالبان در راستای کاهش خشونت ها اقدام نکردند. جنرال خوشحال سادات، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان نیز گفت که رویکرد جنگی طالبان به دلیل فشارهای نظامی در جبهات تغییر کرده و اکنون به انجام حمله های انتحاری و انفجاری در شهرها و مناطق غیر نظامی روی آوردند. و گفته جنرال سادات، در چند ماه گذشته طالبان در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی افغان متقبل تلفات سنگین شدند.
از آغاز سال امسال وقتی که طالبان اعلان کردند که عملیات الفتح روی دست دارند، کوشش کردند که چندین نقاط کشور به شمول ولسوالی ها و ولایات ها که پلان کرده بودند باید تصرف بکنند و یک دست بالا داشته باشند در میز مذاکرات با ایالات متحده. ولی برای آنها بدبختانه، البته برای ما خوشبختانه، اونا نتوانستند که پلانهای خود را تطبیق بکنند. برعکس، تعداد 4769 نفر از جنگجویانشان از بین رفت.
وزارت داخله در حال از شکست عملیات الفتح طالبان خبر داد که حداقل پایتخت در جریان همین هفته شاهد 3 انفجار مرگبار بود. در آخرین مورد، طالبان حوزه ششم پلیس کابل را با موتر بمب گذار شده همین امروز چهارشنبه هدف قرار داد. وزارت داخله تایید کرد که در این انفجار 14 تن کشته و 53 نظامی و 92 غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. شهروندان کابل در واکنش به ناامنی های پایتخت به ویژه حمله امروز خشمگینند.
قطعی با امنیت وجود نداره، ما از چی تقاضا کنیم؟ ما برای کی رای بتیم؟ سر کی اطمینان کنیم؟ بیادر
یکی میگن صلح، یکی 500 صلح شد کلش قصه مفت است بیادر. چرا؟ امروز کل نیروی امنیتی ما بیادر سایکو قصاب، دکاندار، اینمی مردم شهید شده.
همین توتای گوشتی که از مردم پریده بود دینداری، همزی مردم توتای گوشت از داخل سرای جمع کردیم آوردیم در بیرون. بسیار دیگه وضعیت خراب بود در دمی سایه. خانه شیشش که سالم نمانده هیچی میتونین برین، خانه هم دیوال هم چپای شده. بسیار به اندازه شدید بود، ما بخی خود گم کرده بودیم که چی کار.
اینا دشمنای سل هستن، سل نمیخواین مردم میسکین و بیچاره فقیر کراچیوان دکاندار از بین میبرن.
اما معین وزارت داخله تاکید کرد که مبارزه در برابر جنگ های چریکی دشوار است، اما از هر ده حمله 7 حمله مخالفان مسلح خونسا می شود. به گفته جنرال سادات، طالبان تلاش می کنند که با انجام حملات انفجاری و انتحاری در شهرهای بزرگ به ویژه کابل نظام را ضعیف نشان داده و مردم را در برابر حکومت خشمگین سازند.
شنونده های محترم، این در حال است که در ولایت هرات نیز انفجارات امروز صورت گرفته بود و ای که جزئیات از چی قرار بود لحظات قبل ما با همکار خود خلیل نورزایی گفتگوی مستقیمی داشتیم و ای گزارش یک بار دیگر به سمع شما می رسانیم.
سلام بر شما. همونطور که گفتیم امروز ولایت هرات هم شاهد دو انفجار ماین مغناطیسی بود. یک انفجار حوالی ساعت 2 بعد از ظهر به وقوع پیوست در منطقه پر ازدحام درب ملک در نقطه تقریبا مرکزی شهر میشه گفت، جایی که شمار زیادی از مردم به نقاط مختلف شهر و ولسوالی ها از طریق موتورهای لیلی میرن. انفجار یک ماین چسبکی بر روی دروازه یکی از موتورهای فلانکوچ مسافربری باعث شد که 8 نفر شهروندان هرات به شمول 2 طفل، 2 خانم و 4 مرد زخمی بشن. از این انفجار هنوز نیروهای امنیتی و مقام‌های صحی درگیر این انفجار بودن که 2 ساعت بعدتر، یعنی حوالی ساعت 4:30 بعد از ظهر، انفجار دیگری در نقطه شرقی شهر هرات به وقوع پیوست در منطقه سیرآباد شهر هرات. و این انفجار هم انفجار مشابهی بود که بر اثر انفجار یک ماین چسبکی بر روی یکی از موتورهای شهروندان هرات به وقوع پیوست و در این انفجار دوم هم یکی از شهروندان هرات زخمی شدند. در مجموع دو انفجاری که از ظهر روز چهارشنبه در هرات تا بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقوع پیوست 9 تن از شهروندان هرات زخم برداشتند و مقام های امنیتی هرات میگن به شدت در تلاش هستند مسئولین این ماین های کارگزاری شده برای موتورها پیدا کنند و شناسایی کنند و پنجه قانون بسپارند.
آقای نوزه، تا حال کسی مسئولیت یا کدام گزارش یا اعلامیه به خاطر این ماینای چسبکی که شما گفتین گزارش شده یا اعلامیه صادر کردن یا نه، مسئولیت نه کسی به عهده گرفته یا خیر؟
تا به حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجارات و حتی انفجار دیروز قبل ولایت هرات نگرفته. دیروز قبل هم در انفجاری که در یک بازار مزدحم در منطقه محل جباس هرات به وقوع پیوست 5 تن کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند، ولی تا به اکنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجارات به عهده نگرفته.
جهان، سپاس از گزارش شما.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های محترم، همزمان با سفر هیئت طالبان به ازبکستان در کابل، وزارت دولت در امور صلح می گوید که اعضای هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان تعیین شدند. در همین حال برخی از اعضای پیشین گروه طالبان می گویند که سفر هیئت بلند رتبه طالبان به تاشکند برای زمینه‌سازی آغاز مذاکرات بین الافغانی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از حسیب مودودی در مورد می شنوید.
ملا برادر معاون گروه طالبان در رأس این هیئت 12 نفری است که برای آنچه که گفتگو درباره چگونگی میزبانی ازبکستان از مذاکرات بین الافغانی گفته می شود به تاشکند سفر کرده است. چهره های نزدیک به طالبان هم از تمایل این گروه برای میزبانی از مذاکرات بین الافغانی از سوی ازبکستان می گویند.
کدلی چې په نارو کې وسته غونډه وسی او په تاشکند کې د مخ وسی او د ملا برادر خو تک کو ارو مرو بد تاشکند کې د هغه غونډې د پاره چې هغه کې د غو سلام مشروع باندې بختوی او دغه د پاره متللی.
همزمان با این وزارت دولت در امور صلح نیز میگوید که ترکیب هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان مشخص و نهایی شده است.
اعضای هیئت مذاکره کننده را تعیین کردیم، تدابیر هماهنگی و انسجامشان را گرفتیم و در یک اتفاق نظر با همکاران بیرونی به سمت مذاکرات صلح در حرکت هستیم.
پارسال رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد میزبانی از مذاکرات بین الافغانی را کرده بود و در ماه مارچ امسال این پیشنهاد بار دیگر در دیدار وزیر خارجه ازبکستان با ملا برادر مطرح شد.
امکان داره گفتگوهای بعدی در سمرقند آغاز شه و هدف از رفتن ملا برادری است که طالبان میخواهد تنها خود محدود به دوحه و قطر و عربستان نکنه، خود را یک جنبش جهانی با ارتباط جهانی یک جا بسازد، یعنی در سطح بین المللی.
مذاکرات بین الافغانی یکی از چهار بخش چارچوب گفتگوهای صلح است که دور هشتم آن میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارد. اما همزمان با ادامه این گفتگوها مرتبط ساختن صلح افغانستان با معضل کشمیر توسط شهباز شریف رهبر مخالفان در پارلمان پاکستان با واکنش کابل روبرو شده است.
بسیار بسیار طبیعی است که میان کشورهای مختلف تنش و مشکلات وجود دارد. او تنش ها و مشکلات هیچ ربطی به پروسه صلح افغانستان ندارد. ما بارها اعلان کردیم که موفقیت و پیروزی پروسه صلح میتونه که منافع امنیتی کشورهای همسایه منطقه و جهان را تامین کنه.
حکومت افغانستان میگوید با آنکه گامهای بلندی را برای رسیدن به صلح با گروه طالبان برداشته است، اما این گروه در پاسخ جنگ و خشونت ها را افزایش داده است که با این حساب طالبان مانع بزرگ تامین صلح در افغانستان هستند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، درست پس از تصمیم حکومت هند مبنی بر فسخ اختیارات ویژه ایالت جموں کشمیر، دهلی نو امروز شاهد اعتراضات گسترده علیه این تصمیم حکومت آن کشور بود. در عین حال عمران خان صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که تصمیم دهلی نو می تواند زمینه یک جنگ دیگر را میان هند و پاکستان فراهم کند. شرح بیشتر در مورد این موضوع را همکارم سید عزیز الرحمن تقدیم می کند.
درست پس از تصمیم حکومت هند مبنی بر فسخ امتیازات ویژه کشمیر تحت اداره دهلی نو، امروز شهر سرینگر کشمیر عاری از گشت و گذار مردم و وسایط بود. دهلی نو پس از تصمیمش گشت و گذار و گردهمایی در جموں کشمیر را مقید ساخته است.
در اینجا کاروبار از قبل وجود نداشته. جوانان باسواد بیکار هستند و کمبود غذا و آب نیز وجود دارد. قیود باید وضع نشود. وضعیت خوب بود اما دفعتاً قیود وضع شد.
اما برعکس آرامش در جموں کشمیر، دهلی نو امروز شاهد اعتراضات بود. این اعتراض کنندگان حامی احزاب مخالف حکومت هند با شمول حزب کمونیست آن کشور، تصمیم حکومت نریندرا مودی در قبال جموں کشمیر را خلاف قانون اساسی هند خوانده و خواستار رهایی همه زندانیان سیاسی بودند.
مردمی که از این تصمیم متاثر شدند، مردمی که حالت حقوقیشان را شما منقسم ساختید، حتی با آنان مشوره هم نکردید. شما کشمیر را با حمایت 40,000 سرباز تقسیم کردید. این شیوه دموکراسی نیست.
مردم کشمیر باید حق زندگی با وقار داشته باشند، اما این حکومت به این حق مردم جموں کشمیر یک ضربه بزرگ وارد کرده است.
به دنبال تنش میان هند و پاکستان در کشمیر، دهلی جدید به روز دوشنبه اختیارات ویژه کشمیر را فسخ کرد و پارلمان هند نیز دیروز این پیشنهاد حکومت را تصویب کرد. ماده 370 قانون اساسی هند به جموں کشمیر، یگانه ایالت با اکثریت مسلمان این کشور، اختیارات ویژه داده بود. اما از این به بعد تمام مواد قانون اساسی هند بر ایالت جموں کشمیر نیز قابل تنفیذ خواهد بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز سه‌شنبه خطاب به پارلمان کشورش گفت که برای وارد کردن فشار بر هند به نقش آفرینان با نفوذ جهان با شمول شورای امنیت ملل متحد مراجعه خواهد کرد. عمران خان همچنان هشدار داد که تصمیم هند می تواند شورش فعلی در کشمیر را تشدید ببخشد که به گفته او حتی می تواند منجر به یک جنگ دیگر میان هند و پاکستان شود.
که اگر هم آخری قطره تک لڑیں گے
تو تصور کنید که اگر تا آخرین قطره خون خود بجنگیم چگونه یک جنگ خواهد بود؟ یک جنگ خواهد بود که هیچ طرف برنده نخواهد بود، هر کس در آن بازنده خواهد بود. پیامدهای آن همه جهان را متاثر خواهد ساخت. من خواستار قضاوت درست هستم، آرزوی نتیجه خوب را دارم، اما برای بدتر شدن وضعیت آماده هستیم. آیا جهان برای وضعیت بد آماده است یا خیر؟
در عین حال اردوی پاکستان گفته است که با گونه قاطعانه در مجادله منصفانه کشمیری ها تا اخیر در کنار مردم کشمیر می ایستد. با وجود آن که کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده است، اما هر دو کشور بر آن ادعای مالکیت دارند و تا حال دو بار بر سر آن با هم جنگیده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش ای بخش برنامه در مورد تنش‌های تجارتی میان ایالات متحده و چین است که همکارم عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
بازارهای مالی ایالات متحده به تعقیب نزول شدید در امسال در حالت نوسان باقی مانده است. این نزول ناخوشایند بعد از آن به وقوع پیوست که چین اعلام داشت که در صدد پایین آوردن نرخ یوان پول رایج این کشور می باشد. بروز سه شنبه لری کودلو مشاور اقتصادی قصر سفید به خبرنگاران گفت که هنوز دونالد ترامپ خواهان رسیدن به یک توافق تجارتی با چین می باشد. The president's view has always been that
We have negotiated in good faith. We want to continue to negotiate in good faith with China. نظر رئیس جمهور دائم این بوده است که ما با صداقت مذاکرات را پیش بردیم و ما با صداقت این مذاکرات را با چین ادامه می دهیم. و نیز در مورد محصولات زراعتی رئیس جمهور می خواهد اقتصاد امریکا را تحفظ بخشد و از اقتصاد امریکا دفاع میکنه.
در این اواخر وزارت تجارت چین اعلام کرد که کمپانی های داخلی چین از خریداری محصولات زراعتی ایالات متحده ابا ورزیدند. این موضوع به تعقیب اعلام هفته گذشته ترامپ به نشر می رسد که در آن گفته بود که به ارزش 300 میلیارد دلار بر اجناس چین تعرفه جدیدی را وضع خواهد کرد. قصر سفید یک بسته معاونتی 16 میلیارد دلاری را برای کمک به دهاقین متاثر شده از جنگ تجارتی آمریکا و چین اعلام کرد. رئیس جمهور در پیام تویترش ضمن اعلام این موضوع همچنان افزوده است: هرگاه ضرورت افتد در آینده پول بیشتری را از پول مالیه دهندگان برای این کار در سال آینده اختصاص خواهد داد. بر روز دوشنبه وزارت خزائن ایالات متحده چین را متهم به دستکاری در پول کرده و تهدید کرده است که صندوق وجهی پول را در این مسئله دخیل خواهد ساخت. بیل آدامز اقتصاددان از خدمات مالی PNC میگوید:
وقایع هفته دال بر شدت یافتن منازعه تجارتی بین ایالات متحده و چین بوده و این کار تعجب برانگیز نیست. حکومات هر دو کشور، چین و ایالات متحده، در ماهای اخیر خود را برای بنبست و یا شدت گرفتن منازعه آماده کرده اند. هر یک از این دو حکومت می خواهد جانب مقابل برای دادن مراعات بیشتر حاضر شود.
بر علاوه این که این منازعه بین دو کشور چین و ایالات متحده ثقلت خود را بر بازارهای مالی به جا می گذارد، در این حال رشد اقتصادی را در دو کشور پرقدرت اقتصادی جهان و سایر کشورهای جهان نیز متاثر می سازد. قرار است یک هیئت از بیجینگ ماه آینده برای دیدار با پالیسی سازان آمریکایی آماده گردد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. شب خوش برای شما آرزومند هستیم. باز بخش برنامه ها آغاز می شود. شب خوش بیشتر داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان. We'll be right back.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.